بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامی. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به درسی که قرآن به ملت‌ها داده است برای استقامت، ایستادگی، حیات طیبه و عزت اسلامی برای ملت‌ها. درس‌های قرآن درس‌های حیات بخشی است در این زمینه. ما به این درس‌ها احتیاج داریم. ما درباره قرآن بارها گفتیم، بارها شنیدیم که قرآن کتاب زندگی است. واقع قضیه هم همین. قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار رو نمی کنیم. مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع جلسه امروزمون قاعده سعی و تلاش در موضوع جهاد تبیین. باید تلاش کنیم، همه باید کوشش کنیم. سوره نجم آیات 39 و 40: و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان لیس ما للانسان الا ما سعى. هر دو نحوش رو اگه بخوایم قواعد رو رعایت کنیم باید بگیم و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء جزاء الاوفا. برای انسان بهره جز سعی و تلاش نیست. تلاش او به زودی دیده می شود. ثم سوف یرا. هر که تلاش بکنه پاداش تلاشش رو می بینه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا. سپس به او جزای کافی داده می شه. هم تو دنیا جزاش خدا میده، هم آخرت جزاش رو میده. مفهوم قاعده سعی، واژه سعی در لغت یعنی راه رفتن تند و سریع. کسی که تند و سریع راه میرند به این گفته میشه سعی. در قرآن کریم سعی به معنی تلاش و عمل به کار رفته. تلاش کنیم، محضر شما عرض بکنم، و عمل خوب انجام بدیم به این عنوان. من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولایکه کان سعیهم مشکورا. هر که آخرت را بخواهد و کوشش مخصوص اون رو انجام بده، یعنی ما آخرت رو میخواییم اما در حد آخرت حرکت نمی کنیم، نه. اگر کسی آخرت رو خواست، برای به دست آوردن آخرت سعی و تلاش واقعی رو هم انجام داد، اینجا خدا می‌فرماید که و هو مؤمن، اگر اهل ایمان باشه، فاولایک کان سعیهم مشکورا. اینجا خدا به سعی و تلاشش پاداش کرامت خواهد کرد. پس قاعده سعی و تلاش چی شد؟ جدیت و تلاش انسان برای تعالی و تکامل و پیشرفت، هم از جهت مادی هم معنوی. چون گفت اگه کسی آخرت رو بخواد، پس معلوم میشه سعی و تلاش برای کسب آخرته. و هو مؤمن آورد، باید با ایمان هم باشه. پس اگر کسی خواست سعی و تلاش انجام بده، آخرت رو هم بخواد، هم دنیا رو بخواد هم آخرت، باید دقت بالایی داشته باشه. بدیهی سعادت دنیا آخرت انسان به چنین تلاش و کوششی وابسته است که باید نهایت توجه رو بکنه. حضرت آقا می‌فرمایند در قرآن کریم به ما درس می‌دهد که دستاورد واقعی و حقیقی انسان اون چیزی است که محصول سعی و تلاش اونه. دستاورد من چیه؟ هر چی که تلاش بکنم و کوشش بکنم اونو به دست بیارم، این میشه حاصل. مستندات این قاعده سعی و تلاش در قرآن ببینیم چی. الف، اهمیت سعی و تلاش در قرآن فراوان برش مطلب آورده شده. خداوند متعال می‌فرماید اون رو حتی به عنوان یکی از مهمترین کارهای پیغمبر نقل کرده قرآن. سعی و تلاش از مهمترین اقدامات پیغمبر باید باشه. پیغمبر هم به سعی و تلاش خداوند سفارش فرمودن. پس چرا اینقدر ما از سعی حرف میزنیم؟ به خاطری که خدا به پیامبرش وقتی خواسته سفارش به نبوت و راهنمایی مردم بکنه از سعی و تلاش سخن گفته. یکی از مهمترین کارهای پیغمبر سعی و تلاشه. دستور خدا چیه به پیامبر اکرم؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. چون از کار فارغ شدی به عبادت بپرداز و به پروردگارت مشتاق شو. میگه وقتی از کار فارغ شدی، یعنی بعضیا بیان مثلا اینطوری بگن ما فقط به عبادت میپردازیم، خود خودش درست میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوا پیشه کنه خدا همه کاراشو براش ردیف میکنه. این نیسا، باید انسان ها هم تلاش کنن هم عبادت انجام بدن، هم کار خودشون رو انجام بدن. خدا به پیامبرش که پیامبر اکرمه، اشرف بر همه مخلوقات، هدف خلقت پیامبر اکرمه، پیامبر خدا میفرماید چیکار کن؟ فاذا فرغت فانصب، وقتی از کار فارغ شدی به عبادت و بندگی بپرداز. پس کار و تلاش منافاتی با عبادت و بندگی نداره. هست آقا در جایی در میفرمایند، قرآن میفرماید فاذا فرغت فانصب، یعنی از کار اول که فارغ شدی به کار دوم بپرداز. یعنی بیکاری معنا نداره در دین مبین اسلام، یعنی این تنبلی معنا و مفهوم نداره. مورد تجلیل کسی که سستی میکنه، تنبلی میکنه، هیچ کجا تجلیل ازش نشده در دین اسلام. خداوند راه سعادت اخروی رو تلاش و کوشش قرار داده. اگر کسی میخواد، معذرتون عرض کنم، به آخرت برسه، من اراد الاخره و سعا لها سعیها، باید کوشش کنی، باید تلاش کنی. آخرت رو همینطوری به کسی نمیدن. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، میفرمود بهشت رو به بها میدهند نه به بهانه. یعنی باید تلاش بشه، کوشش بشه. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. اگر کسی عمل صالح انجام بده، سعی و تلاش بکنه در حالی که مؤمن هم هست، دو اتفاق براش میفته. اول سعی و تلاشش نادیده گرفته نمیشه، حتما حساب کتاب براش میکنند، حتما به خیراتی میرسه. دوم این رو خدا برای آخرتش هم قرار میده. پس از سعی و تلاش دو نتیجه انسان میگیره، زندگی دنیا آخرتش آباد میکنه، یک خدا هم تضمین کرد آخرت رو براش. و انا له کاتبون، براش مینویسن، یعنی یه جایی براش حساب کتاب میکنن. امام صادق میفرماید الکاد علا عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. اگر کسی تلاش کنه، کوشش کنه، خرج زندگیشو در بیاره، زن و بچه‌ش رو تو آسایش قرار بده، برای زن و بچه‌ش تلاش کوشش میکنه، صبح اول صبح بلند شه بزنه به راه، بره دنبال کار کاسبی، بره دنبال یه محضر فرن کار خیری، بره دنبال یک کاری که بتونه از اون نون حلال بیاره تو خونش، مثل مجاهد در راه خداست. پس ارزش کار کردن و تلاش کردن در دین اسلام، در قرآن کریم، در سیره اهل بیت فراوان تأکید شده. باز حضرت علی میفرماید، خطاب مالک اشتر خیلی قشنگه، تو عهدنامه مالک اشتر امیرالمومنین میفرماید رنج و تلاش افراد را عادلانه ارج بنما. یعنی تلاش و سعی خیلی مهمه. چطور؟ حضرت فرمودند هر کس زیاد، یعنی منظور اینه، هر کس زیاد تلاش میکنه به همون مقدار براش ارج قائل شو، به همون مقدار مثلا بهش خدمات بده، تسهیلات براش قائل شو. هر کی کمتر کار میکنه، پس سعی و تلاش میزان ارزش گذاری شده در عهدنامه مالک اشتر، اون چه امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن. امام باقر علیه السلام، من مردی که در امور دنیایش تنبل باشد مبغوض دارم. مورد غضب منه، کسی که تلاش نکنه، کوشش نکنه. امام صادق فرمودن تنبلی و کسالت را موجب محرومیت از خیر دنیا و آخرت میدونه. نه تو دنیا به تنبل چیزی میرسه، نه به آخرت چیزی بهش میرسه. خب اینجا من یه قصه ای برای شما عرض بکنم، فکر میکنم مناسب باشه پایان این بخشمون. قاعده سعی و تلاش. یکی از اومد خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرضه داشت که یا ابن رسول الله، ما یه سفری بودیم خیلی خوش گذشت، رفتیم مکه، خیلی خوش گذشت به ما. چند نفر با هم بودیم، داشت حضرت تعریف میکرد، برای حضرت داشت تعریف میکرد از اینکه تو این سفر چقدر بهشون خوش گذشته، معنوی بود سفر، چقدر حظ بردیم، چقدر معنویت مسجد حرام، مسجد النبی، همه اینا رو داشت تعریف میکرد برای امام صادق علیه السلام. بعد در بین صحبتاش خیلی از یه نفر حرف میزد، حضرت فرمودن که همین که در اینطوری میگفت، میگفت همین که ما در منزلی فرود میومدیم، اون میرفت فقط مشغول عبادت میشد، همیشه کار اهل مناجات بود، همیشه تو حرم، همیشه تو مسجد نبی، همیشه مسجد حرام، هی مرات از اون تعریف میکرد. امام فرمودن چه کسی کارای اونو انجام میداد؟ ها نگاه، چه کسی کارای اون انجام میداد؟ پاسخ داد ما افتخار داشتیم که ما کاراشو انجام میدادیم، اون همیشه تو حرم بود، تو مسجد حرام بود، مسجد نبی بود. امام فرمودن همه شما بهتر از اون بودید، او از شما عقبتره، او کاراشو به شما بگذار که بره به عبادت برسه. نه، یه خاطره خیلی شیرین براتون بگم. امام با بعضی از بزرگان ظاهرا توی سفری همسفر میشن، در یکی از برای عتبات عالیات ظاهرا بوده، یا مشهد بوده یا عتبات عالیات، این اشتباه از منه. چند نفر از بزرگان با هم میشن برن زیارت، ظاهرا زیارت مجردی بوده، یعنی فقط علما خودشون با هم بودن. بعد اینا میرن به حرم، امام میمونه تو منزل و معذرتون عرض بکنم که کارهای داخل اتاق انجام میده، که غذا آماده بکنه، چیزی آماده بکنه، از حرم میان. سبب کدومی که شون بیشتره؟ بر اساس این کلامی که از امام معصوم نقل شد، این آقایی که وایستده کار اونا رو انجام بده، این آقا سبب بیشتری برده. البته اونا وقتی اومدن به صلاح نگران شدن، ناراحت شدن، چرا شما با هم انجام میدادیم؟ امام فرمودن من حرم اومدم سری برگشتم کارهای شما رو انجام بدم، شما که از حرم تشریف میارید. پس همه باید اهل سعی و تلاش باشیم. انسانهایی که اهل سعی و تلاش باشن، خدا اونا رو دوستشون میداره. شما هر کس که اهل سعی و تلاشه، آیا تو جامعه بیشتر مورد محبت قرار نمیگیره؟ شب و روز میدوند، شب و روز زحمت میکشن، شب و روز تلاش دارن. امیدواریم ما با این قاعده سعی و تلاش که در جهاد تبیین باید به این توجه بشه، باید همگان تو جامعه معذرتون از کارم خدمت کنیم، همگان تلاش کنیم، شب و روز رو تشخیص ندیم. خدا رحمت کنه، امام رو بخش عمده ای از وقتشون رو میگذاشتن برای نظام و انقلاب، مقام معظم رهبری بخش عمده ای از وقتشون و خیلی از مسئولین. انشالله در بخش دوم از قاعده سعی و تلاش مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآله.